ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا میگویند که 15 پهپاد تهاجمی را بر فراز دریای سرخ سرنگون کردند. واکنش به کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی بر اثر آتش خودی ادامه دارد. و به گفته یه سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی، مصرف سوخت مازوت نیروگاه شازند عراق 4 میلیون لیتر در شبانه روز است. درود بر شما همراهان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بریتانیا و آمریکا اعلام کردند که ناوهای این کشور در مجموع 15 پهپاد تهاجمی مشکوک را روز شنبه در دریای سرخ رهگیری و سرنگون کردند. بنابراین گزارش، ناوشکن USS کارنی آمریکا 14 پهپاد و ناوشکن رویال بریتانیا 1 فروند پهپاد را منهدم کردند. بنابر پیام فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس، این حملات احتمالاً با هدف حمله به کشتی‌های تجاری و از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن صورت گرفته. این خبر در حالی منتشر شده که حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران روز شنبه اعلام کردند یک رشته عملیات پهپادی را به سمت شهر بندری ایلات در جنوب اسرائیل انجام دادند. در اسرائیل هم واکنش ها به کشته شدن 3 گروگان این کشور که جمعه بر اثر شلیک اشتباه سربازان آن کشور جان خود را از دست دادند ادامه دارد. شب گذشته گروهی از ساکنان تل‌آویو در مقابل وزارت دفاع تجمع اعتراضی برگزار کردند و از دولت نتانیاهو خواستند که آزادی گروگان ها را تضمین کند. روز جمعه ارتش اسرائیل تایید کرد که نیروهایش در محله شجاعیه غزه 3 گروگان را به اشتباه به عنوان تهدید شناسایی و به آنها تیراندازی کردند. یوسف یوسفی، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی، روز شنبه مصرف سوخت مازوت نیروگاه شازند عراق را 4 میلیون لیتر در شبانه روز اعلام کرد. به گزارش ایرنا، آقای یوسفی عامل اصلی این اقدام را ناترازی در گاز کشور عنوان کرد. این خبر در حالی اعلام شده که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی سال گذشته دست کم 26,000 ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. و اما علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با سایت جهان نیوز میگوید در دیداری که سالهای قبل با رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر رهبران جنبش سبز داشته است، او ضمن مخالفت با این درخواست با محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم مخالفت کرده و گفته است اگر آنها محاکمه شوند، حکمی که صادر میشود به گونه‌ای خواهد بود که شما را راضی نخواهد کرد. بیان این نقل قول از علی خامنه‌ای در حالی است که رهبران جنبش سبز بارها خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه در خصوص اتهامات وارده به خود هستند، اما این درخواست از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون برآورده نشده است. در همین زمینه ساعتی پیش با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه رهبران جنبش سبز پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مضحکه به جهت اینکه ظاهرا آقای خامنه ای از مدعی اینکه دوستدار محصورین هست و نمیخواد که اونها مجازات سنگینی رو متحمل بشن، میخواد که خلاف قانون عمل بکنه و مرتکب شدن ولی محاکمه نشه. این نوع استدلال بنیادا نادرسته. اگر اونها مرتکب جرم شدن، شما باید قانون رعایت کنیم، محاکمه شون کنه. و خب چرا آقای خامنه ای محاکمه رو قبول نمیکنه؟ خب هستی که قبول نمیکنه به جهت اینکه خروج اونها باید در واقع تغییر صحنه سیاسی ایران آقای خامنه‌ای اینو نمیپذیره. و اما چرا محاکمه رو نمیپذیره؟ به جهت اینکه محاکمه یک محاکمه علنی رهبران جنبش سبز تبدیل میشه به محاکمه آقای خامنه‌ای و 30 سال فسادی که بر این سیستم حاکم بوده و چه شکلی سیستم دچار فساد ساختاری شده و آقای خامنه‌ای از این اجتناب میکنه. به عبارت دیگر سال 88 هنوز نمیدونن که التهاب شرایط نمیتونستن واقعیت رو ببینن یا سخت بودارشون که ببینن و قبول کنن. امروز اتفاقاتی افتاده که همه اون مایه اندیشه و عمل آقای خامنه‌ای رو در مقابلشون هستن میتونن قضاوت کنن. این سالها قید از بدبختی، فقر، سرکوب و تاراج منافع ملی ایران چیزی رو به دنبال نداشته. خلاصه آقای خامنه‌ای حرفاش هست مقایسه حرفای قبلیش و حرفای جدیدش هم نشون میده که چقدر ایشون مشخصا دروغ میگه. یعنی دروغ گفتن تنها مخصوص عوامل و نمیدونم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ایشون نیست، شخصا به صورت روشن و واضح دروغ میگه.
آقای امیر ارجمند، پرسشی که در اینجا مطرح میشه برای حتی یک مخاطب بی‌طرف اینه که به گفته آقای مطهری رهبر جمهوری اسلامی گفته که اگر رهبران جنبش سبز محاکمه بشن حکمی که براشون صادر خواهد شد شما رو راضی نخواهد کرد. این شایعه الان به وجود میاد که چطور فردی که هنوز محاکمه نشده و دفاعیاتش شنیده نشده رهبر جمهوری اسلامی مطمئن و تله هست که حکم دادگاه به شدت به ضرر آنها خواهد بود؟
خب اینی که خدا آقای خامنه‌ای هم که باور نداره، هیچ کسی باور نداره در مسائل مربوطه به مسائل سیاسی هیچ کسی چنین استقلال رو از قوه قضاییه نشناخته و نمیشناسه. مشخص هستش که در پرونده‌های کوچکتر از این هم قبلا تمام موارد توسط نهادهای امنیتی تعیین میشه و قوه قضاییه بیشتر در واقع یک ابزار اجراست. در این مورد هم برخوان مشخصه که وقتی هنوز محاکمه صورت نگرفته کسی نمیتونه که مجازات مشخص کنه، ولی این کسی که مجازات جرم معین میکنه، مجازاتش رو مشخص میکنه و مجرم رو تعیین میکنه آقای خامنه‌ایه. این نشون میده که آقای خامنه‌ای خودش تصمیم گیرنده کلی مسائل و امور هستش. برخوان به نظرم میرسه که مسئله بسیار فراتر از اینه، یعنی نقض آشکار موازین حقوق بشر، موازین عدالت در ایران دیگه الان چیزی نیستش که مثلا این حرف آقای خامنه‌ای که چه شوکه بکنه. از این حرفایشون به صورت مستمر زده و در عمل دارن انجام میدن. اصلا نظام عدالتی وجود نداره، سیستمی وجود نداره، اون سیستم قبلا فرو پاشیده.
آقای امیر ارجمند، در این میان آقایان موسوی و کروبی بارها از آمادگی خودشون برای محاکمه در همین نظام قضایی جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به نظر میرسه که خود حاکمیت حاضر به محاکمه رهبران جنبش سبز نیست. از طرف دیگه هم برخی از حقوقدانان و سیاستمداران و از جمله خود همین آقای علی مطهری خواستار حضور محمود احمدی نژاد هم به عنوان یک طرف دیگر این پرونده در دادگاه است. نظر شما چه است؟
بله، آقای احمدی نژاد هم که قطعا نمیخوان محاکمه کنن، چون محاکمه آقای احمدی نژاد هم بنابراین محاکمه خود آقای خامنه‌ای، ولی اصلا مسئله آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد که مسئله ثانویه است. عرض اونا از این هستش که محاکمه تبدیل محاکمه آقای خامنه‌ای و سیستم امنیتی به اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تمام نهاد سرکوب و در واقع یک بیلان از عملکرد آقای خامنه‌ای بشه، یعنی که مردم بتونن به صورت روشن و واضح بفهمن که در طول این مدتی که آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی داشته چه بر سر این ملت آورده. آقای موسوی کروبی و خانم عنبت که ولایت آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن که بگن که آقای خامنه‌ای شما نمیدونید منافع خودتون تشخیص نمیدین، من فهمم که نباید شما محاکمه بشین. اونها آدم های عاقلی هستن و گفتن که آقا ما میخوایم ما رو محاکمه بکنید. خواهی محاکمه نمیکنه به خاطر اینکه میترسه، درستش هم از اینکه محاکمه محاکمه خودش باشه، اینکه معلومه چه مسئله ایران آورد. آقای احمدی نژاد مسئله ثانویه است، نظر من اهمیتی نداره.
آقای امیر ارجمند، با اینکه رسانه‌های حکومتی بارها گفتن که پرونده حصر رهبران جنبش سبز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اما به نظر میرسه که حتی اگر این شورا رأی به رفع حصر رهبران جنبش سبز بده، این رهبر جمهوری اسلامی است که در نهایت باید با این تصمیم موافقت کنه. به این ترتیب آیا باید عواقب حصر آقایان موسوی و کروبی رو تمام و کمال بر عهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشت؟
مسلما اولا اینکه متفاوت شورای امنیت ملی بدون تایید رهبری بلا اثره، یعنی اثرش منوط به تایید ایشونه، ولی علاوه بر اساسا هیچ تصمیم گیری اساسی در مورد حس و در مورد محسن صورت میگه مگه اینکه شخص خود ایشون مطلع باشه. آغاز هست، پایان هست، اگر اتفاق بیفته به دست خود ایشون خواهد بود. ایشون مسبب اصلی از نظر حقوقی، از نظر اخلاقی، از نظر شرعی، از نظر سیاسی است. همه نظر آقای خامنه‌ای مسئول اصلی.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس. اما تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس با طرحی به نام پیوند مدرسه با حوزه آغاز شده است. در این طرح از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ اسلامی و انقلابی سخن به میان آمده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پیوند مدرسه با طلاب معلم. طرحی تازه که حالا وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر با جدیت در دست گرفته تا بتواند مدارس را توسط طلاب و زیر نظر حوزه علمی کنترل کند. استخدام و فرستادن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، حتی بحث راه اندازی مدارس وابسته به حوزه. وزیر آموزش و پرورش در حالی که مدارس ایران با کمبود معلم و نیروهای متخصص روبروست، حالا ادعا می کند که در یک آزمون کاملا عادلانه به تازگی نزدیک به 5000 نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی پذیرفته و جذب آموزش و پرورش شدند. او در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرگزاری ایرنا از همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و استخدام 25000 طلبه برای تقویت زمینه‌های اعتقادی دانش آموزان خبر داد. اصرار و تلاش برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران اما امر تازه‌ای نیست. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین به دستور روح الله خمینی به منظور سازماندهی امور فرهنگی و اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در خرداد سال 59 صادر شد. حالا اما دوباره بعد از 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات اخیر که به دانشگاه و مدارس هم کشیده شد، حکومت فکر می کند که برای مصلحت انقلاب باید دوباره دست به اقداماتی جدی و بنیادین برای اسلامی کردن مدارس و دانشگاه ها بزند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است.
جمهوری اسلامی اومده اون بخش ایدئولوژیکش که مربوط به خودش رو متوجه شده که با وجود معلم‌های دینی و معلم‌های تربیتی و بسیج و با وجود همه اینها نتونسته کاری بکنه. حالا فرضشون بر اینه که اگر بتونن مثلا به قول خودشون یک مثلثی درست کنن بین خانه و مدرسه و مسجد و یه تعداد طلاب رو وارد مدرسه بکنن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
علاوه بر حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20000 مدیر مدرسه و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. حالا اما سوال این است، آیا با فرستادن هزاران طلاب به مدارس ایران، جمهوری اسلامی میتواند تفکر اسلامی و انقلابی مورد نظرش را در جوانان تثبیت کند؟
این طرح از پیش شکست خورده است. این طرح قابلیت این را نداره که بخوان روی بچه ها تاثیرگذاری تربیتی داشته باشن، تاثیرگذاری رفتاری و حقیقتی داشته باشن. نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره، آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یک طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، من هیچ کاری از اینها بر نمیاد.
این معلم در تهران معتقد است اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، اخراج کردن، حالا الان میگیم 25000 نفر، شاید یک سال دیگه دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40000 نفر، 50000 نفر. حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست و قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضی دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
تلاش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در آموزش و پرورش در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی ابعاد بسیار گسترده یافت و علاوه بر بازداشت گسترده دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان در ارتباط با این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. و خبر آخر این که دولت ایالتی پنجاب در پاکستان روز شنبه اعلام کرد برای مبارزه با میزان خطرناک آلاینده دود در شهر لاهور از باران مصنوعی استفاده می‌کند. این آزمایش برای نخستین بار به وسیله هواپیماهای مجهز به تجهیزات بارورسازی ابرها بر فراز 10 منطقه از کلان شهر لاهور انجام می‌گیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب با شما همراه خواهیم بود.